أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمي سنتون بفرمایید. ارزم به حضورتون که ما هیچ وقت نمیگیم نظر مرحوم آخون اشتباهی به طور کامل یا شیخ، ما نفهمی خودمون رو از کلامشون میگیم، ما بیشتر از این نمیگیم. حد اون حدی که ما میفهمیم. عنایت بفرمایید ما چی عرض میکنیم. ما در بحث استمرار، بله ثبوت دلالت بر استمرار نداره، اما ما اینو عرض کردیم ثبوت چی نسبت به چی؟ حکم قوامش به استمراره. ما در اینجا ثبوت حکم داریم صحبت میکنیم، دفعی که نیست. شرع قانون، شرع هم هیچی، قانون قانونگذار قانونی رو وقتی میاد وضع میکنه دفعی، برای همون آن وضع میکنه، برای همون لحظه وضع میکنه، یا طبیعت جعل حکم و جعل قانون استمراره. و چیزی هم که ما استظهار میکنیم از کلام شیخ اینه که شیخ میفرماید خود مقیا دلالت بر استمرار داره. شیخ متوجه هست که جمله خبریه دلالت بر ثبوت میکنه ولو آنم ما، اما اینکه استمرار بخوایم بفهمیم اینکه چی به چه چیزی حمل میشه، او مسئله با. اما در مورد حتی ببینید، شما هر کاری که بکنید حتی تعلم انه قذر یک جمله مستقله هست نیست، از توابع کلام کل شیء طاهر، درست شد. وقتی از توابع کلام شد، توابع کلام مثل ظروف ظرف مکان میگید، غایت هم یکی از این هاست دیگه. اینها تنها کاری که میکند، یعنی اون چیزی که بر عهدش هست، میاد جهت ثبوت را در جمله به اصطلاح خبریه برای ما مشخص میکنه. درست شد؟ جهت میده به کلام ما. یعنی اگر ما بودیم و کل شیء حلال حتی تعلم نداشتیم، این جهت خاص در کلام ما نبود. همونجور که دیروز در اشکال سوم عرض کردم، در اینجا حتی تعلم انه حرام یا قذر مثل این میمانه که بفرماید کل شیء طاهر الا ان تعلم انه قذر. کل شیء طاهر فی ظرف عدم العلم بالقذاره. این جهتی است که حتی در اینجا داره به ما میده. درست شد؟ وقتی که این جهت رو میده، پس حتی ما بعد حتی دلالتی مستقل جدای از اونچه که ما به عنوان ثبوت در مقیا میشناسیم که نداره، اضافه ایست بر او. این اضافه کارش اینه که جهت میده، ولذا شما اینجا با این اضافه حتی غایت میتونید مفهوم استفاده کنید. مفهوم غایت از همینجا در میاد که در اینجا کل شیء حلال حتی تعلم انه قذر، و اتفاقا غایتش هم در مفهومش هم در ذیل روایت ذکر شده، ما لم تعلم انه قذر لیس علیک، ما علمت فانه قذر. هم منطوقش هم مفهومش رو در خود ذیل روایت عمار ذکر کرده. این مفهوم را ما استفاده میکنیم، اما مفهوم به قرینه غایت استفاده میشه، نه به دلالت غایت. یعنی غایت یه دلالت مستقلی از مقیا نداره. این غایت وقتی آمد به دنبال مقیا، این مفهوم رو میرسانه. مفهوم میتونیم بگیریم، ولذا در اصول هم بحث مفهوم غایت میکنیم دیگه. توجه فرمودی؟ عرض ما اینه در این اشکال سوم که ما در اینجا در ذیل روایت داریم حتی تعلم انه قذر. این حتی که آمده و بر سر تعلم هم آمده، علم رو آورده جلو، جهت میده به مقیا در ثبوت کلام. کل شیء طاهر، کل شیء حلال. درست شد؟ این حتی تعلمی که آمده، اون ثبوتی که در مقیا ما داریم، میاد وصف براش قرار میده، وصفی که حالت عدم علمه. یعنی کل شیء در حالت عدم علم طاهرون، اما اذا علمت انه قذر فلیس به طاهر. این جهت رو در کلام میده یا نمیده؟ اگر این جهت رو در کلام میده، بلا فاصله این اشکال میاد. اشکالات دیگر رو بذاریم کنار، بلا فاصله این مطلب میاد. اون حکمی که یدور و مدار الجهل و العلم، حکم ظاهریست یا حکم واقعی؟ کدام یکی از اینها؟ حکمی که یدور مدار العلم، حتی تعلم جهت داده به ثبوت ما. جهتی که میده یعنی وصف ایجاد میکنه برای ثبوت ما. یعنی این ثبوت فی حالت الجهل، فی حالت عدم العلم است. اذا علمت فانه قذر. درست شد؟ ما در اینجا حکم واقعی اصلا منوط به علم و جهل نیست. حکم واقعی حکمی است برای عالم، جاهل، شاک، همه اینها حکمی است برای همه. من اگر علم به حکم واقعی ندارم، نه حکم واقعی متوجه من نیست، فعلیت پیدا نمی‌کنه برای من. توجه می‌فرمایید؟ یا به تعبیر مرحوم تنجیز پیدا نمی‌کنه برای من، به نظر مرحوم آخوند و دیگران هم، اما شامل من هست. به مجرد اینکه جهل من و شک من برطرف بشه، به تمام فعلیت خودش بروز و ظهور میکنه برای من. ولذا حکم ظاهری رو آمدن قرار دادن در اون ظرفی که من جهل به حکم واقعی دارم. وقتی حکم ظاهری اساسش اینه، پس حکمی که یدور و مدار العلم و الجهل نمیتونه حکم واقعی باشه. بفرمایید. حالا اون جدا، به استمرار رو عرض کردم، به استمرار رو جدا. ببینید، ما در اون به اصطلاح مطلب دوم، مطلبی که داشتیم این است که در اینجا مرحوم آخون، ما هم میفهمیم مرحوم آخون بهتر از ما متوجهه که در اینجا خود غایت به تنهایی دال نمیتونه باشه. توجه فرمودید، جدا از ثبوت حکم، بلکه جهت میده. آخوند هم اینو متوجهه، ولذا اینکه مرحوم آخوند میاد در اینجا میفرماید حتی تعلم، اینجا دلیل بر استمرار و استصحاب همون حکم ثابت شده در مقیا هست. یعنی آخوند استفاده‌ای که از این قایت می‌کند این است که این قایت آمده حکم ثابت در مقیا رو استمرارش رو ثابت می‌کنه. درست شد؟ این استمرار، ما حرفمون اینه، ما حرف شیخ رو میخواییم تقویت بکنیم. شیخ میفرماید قبل از آنی که قایتی باشه، اگر قایت هم شما نداشتید، ما فقط کل شیء حلالون داشتیم، استمرار داشتیم، استمرار داشتیم. چرا؟ چون طبیعت حکم اقتضاء استمرار داره. ببینید، شما در افعالی که انجام میدید یه فعلی هست، مثلا زدن، من دستان بلند میکنم میزنم رو میز، دفعیه. اما یه افعالی هست ذاتش استمرار داره. توجه فرمودید؟ مثلا الان در اینجا، حالا چی مثال بزنیم که بنده این مطلب رو که میدانم، علم دارم، یاد گرفتم، این یاد گرفتن دفعیه یا به یاد من میمانه؟ حکم، قانون طبیعتش استمراره. یعنی اگر قانون، الان دیدی تو این چیزا اشکال میکنن، میگن هی فلان وزارتخانه بخشنامه میکنه، متضاد، متناقض، ما کار نمیتونیم بکنیم. دیدید میگن این صاحبان صنایع و بساط. چرا؟ چون عوض بدل شدن قانون باید مستمر باشه که من خودم رو وفق بدم با این قانون بتونم بهش عمل بکنم. طبیعت قانون، طبیعت حکم استمراره. ولذا شیخ تصریح نمی فرماید به این معنا ما می خواهیم استظهار کنیم از کلام شیخ. شیخی که می فرماید مقیا خودش داله بر استمراره، شیخ متوجهه که نفس ثبوت محمول للموضوع لا یفید الاستمرار، اما طبیعت اون محمول این استمراره در اینجا. ولذا قبل از آنی که حتی بیاد، حتی اگر حتی نداشتیم، حتی تعلم نداشتیم، این استمرار نسبت به حکم وجود داشت. توجه فرمودی؟ اینو شیخ میخواد بگه، ما گردن شیخ میخواد بگذاریم، یعنی استظهار ما از کلام شیخ اینه رضوان الله تعالی علیه. ولذا این که آخوند بیاد بفرماید حتی تعلم آمده دال بر استمرار شده، پس دلیل بر استصحابه، قبل از آنی که حتی تعلم بیاد استمرار بوده، استمرار بوده، بنابراین این حتی چیزی بر اون استمرار اضافه نکرده. این حتی تعلم کاری که کرده این است که توصیفی برای ثبوت ما آورده، و این توصیف، حالا شما بگید مفهوم آورده، توصیف عبارت از این است که این ثبوتی که ما در مقیا داریم، این ثبوت رو در ظرف جهل قرارش داده، در ظرف عدم علم قرارش داده. ولذا این هست طبیعت حکم همینه، چه حکم ظاهری باشه چه حکم واقعی باشه، تا زمانی که من علم پیدا کنم به واقع. این چیزی که ما میخوایم عرض کنیم اینه. ولذا این اشکال سوم که عرض کردیم دیروز، این اشکال، این ما هستیم و این کلام، ظاهر کلام اینه، حتی تعلم انه غزل، حتی تعلم انه حرامون، آمده حلیت و طهارت رو خاص کرده، جهت داده، وصف ایجاد کرده، مفهوم درست کرده، هر تعبیری میخواد شما بکنید، به چی؟ به حالت عدم علم. ولذا در اینجا از این عبارت کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر اصلا استفاده حکم واقعی ممکن نیست بشه. ما نه تنها به مرحوم آخوند اشکال داری، به مرحوم شیخ هم اشکال داری، چون شیخ دو تا احتمال ذکر کردن. یکی این که در اینجا کل شیء حلالون حکم واقعی باشه، درست، و بعد اون استمرار هم ایشون از مقیا استفاده کردن. بعد ایشون فرمودن در اینجا ما بیایم بگیم دلیل بر استصحاب حکم واقعی، اما احتمال دومی دادن، همین احتمال حکم ظاهری که ما داریم میگیم، و اینو ترجیح دادن. حرف ما اینه، نه این که استظهار دوم ترجیح داره، استظهار دوم متعینه، ترجیح در کار نیست، متعینه. شما چجور حکمی که جعل شده و یدور و مدار العلم و الجهل میخواید حکم واقعی بدانید؟ و مشهور مشهورم که میگن و بعد نقل میکنیم، خود مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه در مباحث براءت، عبارتشو میخونیم، در مباحث براءت همین رو مطرح میکنن، اصلا کوچکترین احتمالی برای استصحاب درش نمیدن. میفرماین کل شیء حلال بیان حکم مشتبهه. اونجا قرص مشهورم همین رو میگن، توجه فرمودی؟ ولذا اساس حرف ما در مقابل مرحوم آخوند اینه که اصلا ما نمیتونیم استفاده یه حکم واقعی بکنیم. حکم واقعی لا یدور و مدار الجهل و العلم. من جاهل باشم، عالم باشم، شاک باشم، متیقن باشم، هر چی میخوام باشم، حکم واقعی شامل من هست. به عنوان وظیفه در ظرف جهل به حکم واقعی یه حکم ظاهری برام گذاشتن که حکم ظاهری هم تنجیز میکنه حکم واقعی رو، منجزه، یا منجزه یا مؤثر. اونجا خب مبنا داریم دیگه، اونجا حرف زدیم. بفرمایید شما.
یک معنای واقعی وجود داره،
بله،
واقعیتی که حالت شاک و حالت زان رو خارج میکنه، یعنی میخواد بگه که این حکم واقعی ثابت هست و مستمر. این
نمیتونه اینجور بگه، بله، خیلی خوب، نه خیلی خوب، احسنتا. اون ببینید اشکال دیگری شیخ داشت. اگر حکم واقعی باشه، علم که هیچی، شک که هیچی، هیچی زایلش نمیکنه، نسخ زایلش میکنه. ببینید شیخ تصریح کرد اگر حکم واقعی آمد، کل شیء حلال حکم واقعیه، این حکم واقعی رو چی زائل میکنه؟ شیخ فرمود نسخ، خود خدا بیاد نسخش بکنه، بگه برش داشتن. البته مثل حالا برهم آقای خوینا بعد میگیم تبدل موضوع رو اضافه کردن که تبدل موضوع ربطی به این نداره، البته این حالته، اما نسخ اگر شد. اما من حکم واقعی هست، حتی تعلم، حتی تعلم که قایت برام حکم واقعی نمیتونه واقع بشه. عارض عنایت بفرمایید. ببینید مولانا، ببینید شما این حکمی که میخواید از مقیا استفاده کنید باید حکمی باشه که یدور و مدار العلم و الجهل. خود شما قایت اینجا میبینید. این قایت وقتی میگه حتی تعلم یعنی چی؟ یعنی مادام عدم علم این حکم ثابته، وقتی که علم آمد این حکم دیگه نیست. حکمی که یدور و مدار العلم و الجهل نمیتونه حکم واقعی باشه. حکم واقعی شما جهلم به حکم واقعی داشته باشید، حکم واقعی متوجه شما نیست، تنجیز نمیشه در مورد شما. احسنتون این را فرمودی. ببینید این دقیق نکته، ولذا آدم وقتی این به اصطلاح بحث ها رو میبینه انصافا عمق کلمات شیخ روشن میشه. شیخ آدم عمیقی است، خیلی حرفاش به اصطلاح پخته است. ایشون لابلای کلماتش همین چند خط، حالا شیخ هم کسی است که مفصل همیشه بحث میکنه، این لابلای کلماتش وقتی میخواد اشکال بکنه به صاحب فصول در مقام اشکال بر صاحب فصول، حرف صاحب قوانین رو مطرح کرد، بعد حرف صاحب فصول رو مطرح میکنه، بعد وارد میشه به اشکال کردن به صاحب فصول. اولش میگه ان کان المراد از این حکمی که شما میگید حکم واقعی باشه در کل شیء حرام، اینجا حتی تعلم قایت نمیتونه قرار بگیره، چون قایت حکم واقعی نسخشه. حکم واقعی هست ادامه داره تا ناسخش بیاد، نه اینکه تا علم به نقیزش پیدا بکنه. توجه فرمودی؟ این نکته ایست. حالا بله ببینید، ما بیشتر از این میگیم مولانا توجه به عرض ما بکنید، این حتی چه اومده؟ فقط حتی نیست، هر قیدی که شما در کلام بیارید، مگر شما نمیگید اصل در قیود احترازیته؟ هر قیدی که شما در کلام آوردید مقید لا محال اخسته از قبلش میشه، از خود ثبوتی میشه که در کلام آوردید. اگر شما ظرف زمانی به کار بردید بگید کل شیء حلال فی هذا اليوم، خب اینجا آیا اون زیخی که شما میگید حاصل نشده در حکم عام؟ حتی خصوصیتی نداره در این جهت. ما جدای از ببینید، ما الان از یه وقت شما کلمه حتی رو در مغنی معناش و بساط همه حرفا درست، الان این حتی آمده در اینجا غایت واقع شده به عنوان تبع این کلام، تابع این کلام. عرض ما اینه هر قیدی نه حتی غایت باشه، غایت جهت که میده به ثبوت حکم در مقیا، معناش اینه که تهدید میکنه. ولذا ما گفتیم وصف ایجاد میکنه، وصف زیق میاره. شما اگر گفتید عالم، عالم توسعه داره، اما اگر گفتید عالم عادل، زیق پیدا نمیکنه؟ زیخ پیدا میکنه. این حتی تعلم که اینجا آمده، این حتی تعلم میاد کلام رو زیخ میکنه به مفهوم خودش. مفهومش چیه؟ مفهوم حتی تعلم عدم علمه، حالت جهله. این وصفیست که در کلام شما ایجاد میشه. ولذا ما در اینجا انصافاً، حالا اشکالاتی که بر ما آخونده هست باز بیانیم که تمام نشده، اعلام هم حرف دارن، حرفای قوی دارن اعلام، اینا بحث طلبیست که ما داریم میکنیم. ما در اینجا این که مشهور آمدن از این روایات فقط استفاده قاعده هلیگیت و قاعده به طهارت کردن، جهتش اینه که گیر داشتن در این مسئله. ولذا جناب آخوند، نه فقط مرحوم آخوند، مرحوم صاحب فصول، مرحوم صاحب فصول هم که حالا او منشأ کلام آخوند در حاشیه رسائل میشه، که میاد میفرماید هم حکم واقعی هم حکم ظاهری استفاده کنیم، او داستان دیگه است، اونم حرف داریم دربارش. ما الان ما در این قسمت که مرحوم آخوند در کفایه میفرماید که مدلول این روایات و اخبار کل شیء حلال حکم واقعی است، حکمی است که بر اشیاء رفته به عنوان حل اولیه، که ما دیروز اشکال کردیم گفتیم اشیاء به عنوان اولی حکم به حلیت نمیشه، حکم به طهارت نمیشه. ما در اشیاء حلال داریم، حرام هم داریم، ما در اشیاء طاهر داریم، نجس هم داریم. بله شما میتوانید بفرمایید این عامه بعد تخصیص خورده، اما چقدر تخصیص میخوره؟ تخصیصی که مستحجن میشه، اینو بهش توجه داشته باشید. ولذا مشهور که آمدن در اینجا این حرفو زدن، این دردشون بوده. حالا آیا مرحوم آخوند رضوان الله علیه که مدعاشون اینه که در اینجا کل شیء حلال حکم واقعی رو افاده میکنه، در مقابل مشهور مطلب قابل عرضه ای داره یا نه؟ مسئله ما اینه. این مطلب تا اینجا. مطلب دیگر، خب از این جهت با اشکالات ثلاثه‌ای که ما گفتیم، عرض کردم این اشکال طلبگی است، الان اشکالات ثلاثه‌ای که ما گفتیم به این نتیجه میرسیم که از این روایات اصلاً حکم واقعی استفاده نمیشه. حالا استثناء بذاریم کنار، چون ممکنه شما بیایید بگید حکم ظاهری هم باشه استمرارش استثناء میشه، که ما گفتیم نمیشه، نمیتونه بشه. بعدرم از آقای خویی شاهد بیارید، آقای خویی هم قائل به همینه که معنا نداره حکم ظاهری باشه در اینجا و این قایت استمرار بفهمونه برای او و استصحاب درست کنه. اینو حالا بعد بگید. بعد مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه، خب این معنا در حاشیه رسائله. حاشیه رسائل قبل از کفایه نوشته شده از نظر تاریخ، یعنی کفایه تحقیق مرحوم آخوند بعد از حاشیه رسائل. اما ما چون به اصطلاح اصل بحثمون کفایه است، به اصطلاح کفایه رو ما اساس بحث قرار دادیم، مباحثمون هم طبق کفایه است. حالا اشکالات زیاد داره، حالا در بحث بعدی هم عرض می‌کنیم در احکام وضعیه که می‌خوایم بگیم اونجا می‌گیم. اینجاش اصلا اینجا نیست، شیخ آمده مطرح کرده در یک تفصیلی، مرحوم آخوندم عیناً همینجا گرفته، جاش اصلا اینجا نیست. حالا ما به هر حال کفایه به اسلام چیز بحثمون هست. مرحوم آخوند رضوان الله علیه در حاشیه رسائل با یک بیان خیلی قرص و حمله حیدری به قول معروف اینجا آمدن میدون که اصلا در اینجا حکم واقعی ظاهری نداره، کل شیئن هم حکم واقعی رو میگیره هم حکم ظاهری رو میگیره. خب عرض کردیم یه خلاصه توجه بفرمایید، چون میخوایم وارد بشیم برای تحقیق به اصطلاح اختیار بخوایم بکنیم دیگه. ما در اصول وقتی بخوایم اهل استنباط بشیم در اصول باید مبنا داشته باشیم. یه وقت تو ذهن آقایون نره که حالا سر یه بحث شما اینقدر وامیسی بالا پایین میکنی، اینو توجه داشته باشید. زمان بحث که اینکه اصول رو 3 ساله من تمام کردم، 2 دوره خون، اینا مهم نیست. مهم این است که بحث رو چجور پخته میکنید، مهم این است چجور اتخاذ مبنا میکنید. مبنا تا در اصول نداشته باشیم در فقه قدرت استنباط نداریم. وقتی در اصول میخوایم مبنا اختیار کنیم، خب مبنا که اختیار میکنیم یه نظر رو باید بگیریم، خودمون اهل نظر نیستیم نظر بدیم، اما یه نظر رو اختیار میکنیم، اون نظرهای مخالف رو باید رد بکنیم. و الا من یه نظر رو بیام قرعه، یا میشه این کارو کرد قرعه بکشیم که نظر آخوند رو من انتخاب بکنم یا نظر شیخو؟ ما باید تحقیقی یک نظر رو قبول بکنیم، اونی که صحیح به نظرمون میاد. و وقتی هم وارد بحث میشیم، بحث خارج معناش اینه شیخ و شیخ خیلی بزرگواره، اما برای خودش اینجا من هم منم، آخوند آخونده برای خودش، اما اینی که نشسته محققی که داره چیز میکنه، عظمت شیخ چشمشو نباید پر بکنه، این باید خودش وارد بشه. بنا رو بر این میگذاریم که اصلا شیخ متوجه مطلب نشده، این منافات با عظمت شیخ هم نداره. وقتی وارد تحقیق شدیم، وقت تو تحقیق بفهمیم نه شیخ چقدر بزرگ بوده، چه نکاتی داره، یا مرحوم صاحب کفایه. ولذا این وحشت نکنید از این که بحث عمیق میشه یا پخته میشه. مرحوم آخوند رضوان الله علیه در حاشیه رسائل مدعایی رو مطرح میکنه که ما بیایم برای اینکه به این بساط مثلا خاتمه بدیم، حکم واقعی حکم ظاهری، بگیم کل شیء حلال، هم حکم ظاهری ازش استفاده میشه هم حکم واقعی، هر دو. مبدع فکر مرحوم آخوندم صاحب فصوله. مرحوم شیخ، حالا آقایون میدونن اینا دیگه چیزای فرعیست که آقایون خودشون بهش میرسن، صاحب فصول معاصر شیخ بوده. صاحب فصول برای مرحوم حاج شیخ محمد حسن صاحب الفصول برادر حاج شیخ محمد تقی صاحب هدایت المسترشدینه. اینا از شاگردان وحید بهبهانی هستن. این که ما میگیم مکتب اصفهان، مکتب اصفهان، اینا از اعلام این مکتب هستند. صاحب فصول، مرحوم صاحب قوانی، مرحوم حاج شیخ محمد تقی صاحب هدایت المسترشدین، حاشیه معالم، اما اصولی است که یه وقتی بعضی از بزرگان می‌فرمودن که بسیاری از نقاط اصلی منشأ کلمات اعلامی مثل نائینی و آشمند حسین و مرحوم آغازی ها تو همین هدایت المسترشدینه به قول معروف. خیلی کتاب پخته عمیقی است. حالا صاحب فصول خیلی مورد قبول مرحوم شیخ نبوده، شیخ هم اعتناب کلماتش نداره، وقتی هم کلماتش رو مطرح میکنه گاهی تند برخورد میکنه با صاحب فصول. معروف هم هست که شیخ بخواست از دنیا بره اظهار پشیمانی میکرده نسبت به کلامی که نسبت به صاحب فصول نوشته، بعض من لا فضل الله این تعبیر رو داره، اظهار ناراحتی میکرده. حالا به عکس مرحوم آخوند، مرحوم صاحب کفایه، به صاحب فصول بسیار معتقده. جای جای کفایه حرفا و مبانی که مرحوم صاحب کفایه اختیار میکنه منشأش در کلام صاحب فصوله، اینو بهش توجه بفرمایید. ولذا با اسلحه صاحب فصول در خیلی از موارد به جنگ شیخ میره، چون شیخ انقدر بزرگه که میگن عظمت علمی صاحب کفایه در اینه که محقق کلمات شیخه. شیخ چیزیست، شیخ صاحب مکتبه، صاحب کفایه عظمتش اینه که محقق کلمات شیخه و بعدش هم نیامده دیگه مثل شیخ تا حالا. ولذا ما خیلی قصه نخوریم چرا رسائل کتاب درسی شد، ارزم به مکاسب کتاب درسی شد. بزرگتر از شیخ بیاد بهتر از اینها بنویسه، نمیخواد بخشنامه کنیم از مدیریت، خود به خود کتاب درسی میشه. کفایه هنوز چاپ نشده بود، متنش رو بزرگان میگرفتن و تدریس میکردن و کار میکردن بود. البته خدا رحمت کنه مرحوم آقای میلانی، مرحوم آیت الله العظما آقای سید محمد هادی میلانی، شاید بعضی از آقایشون رو زیارت کردن در مشهد. ایشون خب از اعلام تلامذه مرحوم آشفند حسین اصفهانی و نائینی و آزیا بود، بیشتر آشفند حسین. ایشون معتقد بود آشفند حسین اصفهانی اعلم از شیخه، ایشون معتقد بود. حالا من این نظر رو در ایشون دیدم، در دیگران ندیدم. شیخ بزرگ علایه حال، مرحوم آخوند اینجا منشأ این کلام صاحب فصوله. صاحب فصول آمده حرفی رو مطرح کرده که ما در اینجا چه اشکال داره که از این اخبار هم استصحاب استفاده کنیم هم قاعده، چه اشکال داره؟ و صاحب فصول در فصول این حرفو مقابل میرزا میزنه، چون فصول قبلا باز کتاب درسی بوده، امروز هم از شرح این قضایا شد، بحث علمی کم شد. فصول رو ما قبلا میخوندیم، ما خوندیم فصول رو در حوزه ما، خب حوزه‌ای بود دیگه اون وقتا، ما معالم میخوندیم بعد قوانین میخوندیم. خدا رحمت کنه آقای اعتمادی قوانین میگفت سالها، بعد فصول هم در حوزه بود میخوندیم و اونو بعضی ها میخوندن. حالا اون وقت هم امتحانی نبود، یعنی در اینجا سه تا پایه امتحانی ما داشتیم، عرضم به حضورتون که مثلا ماها اصلا نرفتیم امتحان بدیم، گذاشتیم اون کفایه و مکاسب اون پایه سوم، رفتیم یه امتحان دادیم که شهریه بگیریم به قول معروف. اما دو تا پایه پایینش بود لمعه. حالا کسی فصول میخون یا نمیخون امتحان ازش سوال نمیکردن، اما درس فصول که ما میرفتیم اون زمان حوزه بیش از 80 نفر آمدن شرکت کردن که خیلی خوب بود به قول معروف. حالا فصول کلماتش ناظر به صاحب قوانینه، مثل مرحوم آخوند که کلماتش ناظر به شیخ هست، فصول کلماتش ناظر به صاحب قوانینه. در این مسئله مرحوم صاحب قوانین آمده و فرموده که شیخ نقد کرد کلامشو، صاحب قوانین گفته از این روایات یا قاعده استفاده میکنیم یا استصحاب استفاده میکنیم، و قاعده هم استفاده کنیم یا قاعده اصالت و طهارت، قاعده طهارت در شبهات حکمیه یا قاعده طهارت در شبهات موضوعیه، ستاش با هم نمیشه، یعنی استصحاب بعد قاعده در حکم، قاعده در موضوع، این ستا نمیشه استفاده بشه، استعمال لفظ در اکثر من معنای واحد لازم میان. درست شد؟ که منشأ کلام شیخ هم که اینجا استعمال لفظ در اکثر از معنا فرمود با صاحب قوانینه، صاحب قوانین اشکار رو مطرح میکنه. مرحوم صاحب فصول آمده در مقابل صاحب قوانین این مدعا رو مطرح کرده که در اینجا ما هم استصحاب هم قاعده در شبهات حکمیه هم قاعده در شبهات موضوعیه رو از این روایات استفاده میکنیم، یک کاسه. این مدعای مرحوم آخوند در حاشیه رسائل. چجور میخواییم استفاده کنیم؟ مرحوم آخوند یک شگردی اینجا به کار میبره. خب اینجا خیلی مشکل استفاده کردن همه اینها از این معنا. اول مرحوم صاحب کفایه یک عموم اطلاق مطرح کرد، یادتون هست دیگه. عموم، خب عموم افرادیه. وقتی میگیم کل شیئن یعنی کل فردن، فردن من افراد شیء، واضحه دیگه. این کل فردن، فردن من افراد شیء شامل میشه جمیع افراد شیء را، اما احوالات شیء رو که نمیگیره. مرحوم صاحب کفایه یه ادعای اینجا مطرح کردند. ادعا این بود که این کل شیء طاهر غیر از عمومی که از کل استفاده میکنیم اطلاق هم داره. اطلاق قرینه عقلی است. وقتی میگیم کل شیء طاهر یعنی طاهرون فی جمیع احواله، فی جمیع احوال شیء، از جمله احوال کونه مشکوکن. اینو فرمود. پس در اینجا این عموم و این اطلاق دست در دست هم میدن. کل فرد من افراد شیء فی جمیع حالاتهی که از جمله حالت و کونهی مشتبهن، این داخل میشه در این سفره. خب وقتی که مشتبه حکم ظاهری استفاده میکنی، در اون افرادی که مشتبه نباشه به مقتضای اطلاق حکم ظاهری استفاده نمیکنی. این حرف رو زدن. وقت گذشت، بذاریم فردا انشاءالله.